کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه. اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکن‌های زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر منصوری، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. امید است که تا اینجا بحث‌های ما مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشد. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، در ارتباط با سردردها توضیحات بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. گفتند که جزء بیماری‌ها و مشکلات شایع جامعه بشری است و اکثریت قریب به اتفاق مردم در زندگی خود به هر حال یک دفعه مریضی و مشکل سردرد تجربه کردند و می‌کنند. اقسام سردردها را گفتم که به طور کلی به اولیه و ثانویه تبدیل میشه. اولیه یعنی خود سردرد بیماری است. ثانویه یعنی یک بیماری وجود داره، به خاطر او مریضی و بیماری سردرد هم به وجود میاد. در رابطه با بیماری های اولیه و سردرد های اولیه گفتن که میگرن جزء سردرد های اولیه، سردرد های تنشی یا عصبی تنشن هدک جزء سردرد های مزمن است و سردرد های کلاستر یا خوشعی هم جزء سردرد های مزمن به حساب می آید. اشاره شد که ثانویه به خاطر بیماری های مختلف، عفونت ها مثل مننجایتیس، سینوزایتیس، اینا می تونن باعث سردرد شوند، خون ریزی های داخل مغزی و بعضی مشکلات دیگی که در بدن هست ممکن است سردرد هم جزء علائمشان باشه. راجع به مراحل و انواع دیگه که گفتن، اگر 3 تا 6 هفته سردرد طول بکشه، برای ایز یک سردرد حاد و شدید گفته میشه. تا حدود 3 ماه هم حاد و تحت حاد سب اکیوت حساب میشه. اما اگر زیادتر از این شد، به عنوان سردرد مزمن و کهنه شده و طولانی مدت اشاره شد که به حساب میایه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیف سفرپور، آیا همینطور که یک اشاره شد راجع به سردردهای کرونا که فرقی هست بین سردردهای بخاطر کرونا با دیگر سردردهای شایع، این را میخواییم بیشتر شما توضیح بتین، سردردهای تنشی، سردردهای میگرینی و چیزهای دیگه که اشاره شد و صحبت شد، تشویش مردم از کرونا زیاد است. گفتم شد که به هر حال کرونا سردرد داره. میخوایم شما اینجا یک توضیحاتی را بفرمایین که تفاوت بین سردردها به خاطر کرونا با دیگر سردردهای شایعی که در جامعه بشری وجود داشته و وجود داره چی چیزی است که مردم تا حدودی تکلیف خود بفهمن و با هر سردردی شک به کرونا نکنن یا بالعکس.
معمولا سردردی که تو بیماران کرونایی ما در واقع میبینیم و بیماران تجربه میکنن، اینو سردرد رو حتما با علائم دیگه هست، یعنی علائم دیگه کرونا رو هم بیمار داره.
بله.
حالا میتونه این علائم دیگه تنگی نفس باشه، سرفه باشه، درد بدن باشه، تب باشه و همراهی سردرد با این علائم وجود داره. سردرد به تنهایی توی بیمار کرونا خیلی خیلی بعیده که در واقع وجود بیاد و خیلی مردم نباید نگرانی داشته باشن از این سردردی که به تنهایی سردرد باشه و علامت دیگه همزمان بیمار نداشته باشه یا روزهای بعدی که این سردرد به وجود اومد علائم دیگه اضافه نشه. چون اگه علائم دیگه اضافه بشه، آره میتونه در واقع جزء علائم کرونا هم باشه. علائم کرونا منظورم هست که اگه اضافه بشه به سردرد.
بله.
سردردی که بیماران تجربه میکنن یه سردرد مبهمی هست توی کرونا، بیشتر حالت دال هست یا حالت درد مبهمی هست که تو کل سر هست و معمولا با حالت های تهوع و استفراغ هم خیلی همراهی نداره. اما میدونیم که همچنان بیماران کرونایی امکان داره یه سری علائم گوارشی هم داشته باشن و علائم گوارشی خیلی برجسته باشه. حالا اون اشتباه نگیریم با این سردردی که بیماران مبتلا به کرونا تجربه میکنن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. اینالی دکتر صاحب، اگر کسی ماها و سالها سردرد داشته باشه، آیا ممکن است خودش تشخیص بده که این سردردش جز کدام سردرد هاست؟ یعنی با تعریف ها و نشانه هایی که از سردرد ها بیان شد میشه تشخیص بتن؟ میتونیم ما خود ما تشخیص بتیم مردم عادی که این سردرد تنشی است، میگرینی است، یعنی حتما باید با دکتر معالج مراجعه شود؟
معمولا بیمارانی که مبتلا به سردرد تنشی هستن امکان داره خیلی مراجعه نکنن. و به خاطر همین ما توی کلینیک ها و توی مطبامون بیشترین مریضایی که مراجعه میکنن سردرد میگرنی هستن. به خاطر اینکه سردرد میگرن شدتش بیشتر از سردرد تنشی هست.
بله.
یعنی ما توی سردرد میگرنی یه سردرد متوسط تا شدید از جهت شدت داریم و توی سردرد تنشی یه سردردی هست که شدتش خیلی خفیفه و امکان داره باعث ناتوانی فرد نشه و اون کاراییشو از بین نبره. وقتی فرد کارهای روزمره‌شو انجام میده و قاعدتا مشکلی با اون نداره، حالا من انواع سردردهای تنشی رو ذکر خواهم کرد که چه انواع سردرد تنشی داریم. امکان داره هیچ وقت بیمار مبتلا به سردرد تنشی مراجعه نکنه.
بله.
این نوع سردرد تنشی بیشتر تو افرادی که سنشون بالای 20 سال هست به وجود میاد، البته یه طیف سنی خاصی داره که میتونه سالها بیمار رو درگیر بکنه و سالها این سردرد رو همراه داشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب و مفید شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر. از اینکه ما را همراه بودین، امید است بحث ها مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره و انشاءالله باز هم با ما همراه باشین در جلسات روزهای بعد. شما را هم به خدای متعال میسپاریم. انشاءالله که جانتان سالم و روزگارتان خوش باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. حزب نهضت اسلامی افغانستان ضمن محکوم کردن توهین دو رسانه فرانسوی به مرجعیت عالی شیعه از جوامع اسلامی خواسته است این عمل ضد دینی در روابط خود با کشور فرانسه تجدید نظر کند و تجارت با این کشور را ممنوع و کالاهای تجاری این کشور را نیز تحریم کنند. حزب نهضت اسلامی افغانستان در بیانیه ضمن یادآوری این نکته که نشریه شارلی ابدو در سالهای گذشته نیز در چند نوبت با انتشار کاریکاتورهای مهم به پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دین اسلام و دیگر ارزشهای مقدس مسلمانان توهین کرده بود نوشته است: شرم‌آور است که نشریات این کشور به پیامبری اهانت می‌کند که بیش از 2 میلیارد پیرو دارد، در همان حال با چماق حقوق بشر بر فرق کشورهای دیگر می‌زند و شعار دفاع از آزادی بیان را سر می‌دهد و برای مردم کشورهای دیگر گلوپاره می‌کند. مگر این 2 میلیارد مسلمان بشر نیستند؟ حزب نهضت اسلامی افغانستان در بیانیه خود تاکید کرده است که توهین به عالمان بزرگ دینی ادامه توهین به پیامبر اسلام است. و تازگی نشریه حتی که شارلی ابدو به بهانه دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان در ایران به مرجع دینی عیسایی ادب کرده است. فرماندهان مرزی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در دیداری که در نقطه صفر مرزی برگزار شد بر حفظ امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر تاکید کردند. همکارم محمدی گزارش می‌دهد.
فرماندهان مرزی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بر حفظ امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر تاکید کردند. مسئولان بندر ابو نصر فراهی در ولایت فرا در غرب افغانستان و مقام‌های مرزی ایران در دیداری که در نقطه صفر مرزی برگزار شد، روی موضوعاتی از جمله تحکیم روابط امنیتی و جلوگیری از هر گونه رویداد ضد امنیت گفتگو کردند. مقام‌های محلی در ولایت فرا می‌گویند در این دیدار مولوی سید احمد ساجد، کمیسار بندر شیخ ابونصر فراهی، از تامین امنیت همه جانبه و روابط سیاسی مثبت و حسنه با مسئولان مرزی جمهوری اسلامی ایران در شرق این کشور اطمینان دادند. وی با بیان این که هیچ کسی اجازه ندارد امنیت مرزی میان دو کشور را مختل کند، تصریح کرد تمامی تحرکات و فعالیت‌های ضد امنیت، قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی افراد از مرزها زیر نظر نیروهای مرزی است و با آنها مقابله می‌شود. کمیسار نظامی طالبان در ولایت فرا اظهار داشت جلوگیری از این گونه رخدادها به معنی حفظ ثبات و پایدار نگه داشتن روابط خوب همسایگی با جمهوری اسلامی ایران است. از سوی هم یعقوبی، یکی از فرماندهان مرزی ایران مستقر در خراسان جنوبی و هم مرز با ولایت فرا، در این ملاقات امنیت به وجود آمده در افغانستان را مثبت ارزیابی کرد. یعقوبی از مسئولان امنیتی مستقر در مرز فرا خواست تا جلو هر نوع رویداد ضد امنیتی را بگیرند. وی عبور غیرقانونی افراد و قاچاق مواد مخدر به جمهوری اسلامی ایران را یکی از چالش‌های مرزی عنوان کرد و تاکید نمود تلاش شود تا از سفر غیرقانونی به ایران از طریق مرز شیخ ابونصر فراهی نیز جلوگیری صورت گیرد. این مقام امنیتی ایران در خراسان جنوبی تصریح کرد روابط بسیار خوب و حسنه بین دو کشور ایران و افغانستان وجود دارد و دو طرف در تلاش هستند تا روابط معنیدار میان ایران و افغانستان با این گونه رخدادها تهدید نشود. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، برای مدتی اوضاع در مرزهای این کشور با ایران مناسب نبود و هر از گاهی خبرها حاکی از تیراندازی‌های مرزبانان دو کشور به سمت یکدیگر بوده است. این تنش‌ها در دیدارهای مقام‌های ارشد حکومتی دو کشور با یکدیگر بررسی و ناآشنایی نیروهای طالبان با قوانین مرزی، علل و عوامل آن اعلام شد. مدتی از این برخوردها گزارشی منتشر نشده و مسئولان دو کشور در اظهاراتشان همواره از روابط نیک و دوستانه بین این دو همسایه قدیمی یادآوری کردند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با ادامه بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. یک مقام اروپایی میگوید در صورت ادامه وضعیت فعلی در افغانستان 6 میلیون تن از شهروندان دچار قحطی میشوند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان ناروی که به کابل سفر کرده، در پیامی توییتری اعلام کرد در صورت ادامه ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی 6 میلیون نفر در افغانستان دچار قحطی خواهند شد و افزود با ادامه این وضعیت 600 هزار طفل از آموزش باز میمانند، 13 میلیون نفر از آب آشامیدنی بهداشتی و 14 میلیون نفر از خدمات صحی و درمانی محروم میشوند. یان اگلند که به کابل سفر کرده است، از مقامات طالبان خواست به زنان اجازه کار دهند. وی با سرپرست وزارت امور مهاجرین و سرپرست وزارت اقتصاد طالبان هم دیدار کرده است. مسئولان طالبان نیز وعده دادند که تلاش میکنند زمینه اشتغال و تحصیل زنان و دختران در چارچوب شریعت فراهم شود. کمیته جمع‌آوری متکدیان در حکومت طالبان اعلام کرد تاکنون بیش از 24 هزار به شمول زنان، مردان و اطفال در کابل جمع‌آوری شدند. بنابر اعلام مقامات بیش از 9700 تن از این متکدیان اطفال هستند. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
کمیته جمع‌آوری گداها و رهبری معاونیت اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان از ادامه جمع‌آوری گداها از سطح شهر کابل خبر می‌دهد. این کمیته می‌گوید بیش از 20 هزار گدا را از سطح شهر کابل جمع‌آوری کردند. کمیته جمع‌آوری گداها افزوده که از آغاز کار این کمیته تا کنون 24276 گدا را که شامل 2947 مرد و 9727 کودک و 11602 زن می شود از نقاط گوناگون شهر کابل جمع‌آوری کردند و گفته است که کودکان به سرپرست را به پرورشگاه ها انتقال دادند تا زمینه های آموزشی را برای آنان فراهم نمایند و برای افراد مستحق کمک های نقدی انجام داده و این کمک نقدی به گونه ماهوار ادامه خواهد داشت. در همین حال صادق شینواری، آگاه مسائل نظامی، میگوید این اقدام حکومت طالبان باعث کاهش جرایم جنایی در کشور خواهد شد.
یک اقدام عالی و بجاست و یکی از مسئولیت ها و مکلفت های اخلاقی انسانی و بشری حکومت فعلی در این راستا محسوب می شود. می تواند تنظیم این افراد نه تنها بالای کاهش جرایم جنایی و تروریستی تاثیرات مثبت داشته باشد، بلکه در کاهش جرایم اخلاقی و رفع نیازمندی های اقتصادی این افراد هم می تواند تاثیرات مثبت داشته باشد.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سید مسعود میگوید این اقدام حکومت طالبان کدام تاثیر چندانی روی اقتصاد کشور ندارد.
کار خوب است و در حقیقت میتونه که تاثیرات داشته باشه، ولی تاثیرات اندک است، به خاطر که فکر میکنم که حال خود گداسازی در افغانستان منش یک سیستم در حقیقت تبدیل شده و سیستم خودش گدا می سازه. به این معنی که عمدتاً بیکاری های معین، عدم کار در حقیقت باعث میشه که نوع گداسازی در افغانستان جریان پیدا کنه.
و با این حال به گفته کمیته جمع‌آوری گداها از افراد جمع‌آوری شده بیشتر آنها مستحق نمی باشند. این در حالی است که به باور آگاهان اقتصادی تا زمانی که حکومت طالبان در پای یک راه حل اساسی برای کاهش فقر و بیکاری در کشور نباشد، چنین برنامه‌های موثریتی نخواهد داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش اعلام کرد پروژه آمریکا برای توسعه و ایجاد ظرفیت در بخش استخراج معدن افغانستان شکست خورده است. سیگار میگوید آمریکا پس از 17 سال تلاش و سرمایه گذاری به ارزش میلیون ها دلار نتوانست چالش های فراوان در برابر توسعه معدن افغانستان را حل کند و دستاورد های آن در این بخش ناچیز و بی دوام بود. در گزارش اداره سیگار آمده است که آمریکا از سال 1382 بیش از 962 میلیون دلار برای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن افغانستان مصرف کرد، اما نتیجه‌ای در پی نداشت. سیگار مدعی است که حامد کرزی و اشرف خانی رؤسای جمهور سابق افغانستان به علت فساد و استخراج غیرقانونی معادن و نبود زیرساخت‌های استخراج نتوانستند افغانستان را از وابستگی به کمک‌های خارجی رهایی ببخشند. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان با انتقاد از وزارت تجارت و اداره توسعه بین‌المللی آمریکا گفت که این وزارتخانه نظارت مؤثر بر پروژه‌های توسعه معادن افغانستان نداشتند و بدون توجه به چالش‌ها به تطبیق آن پرداختند. سیگار می‌گوید که این برنامه‌ها برغم سرمایه‌گذاری آمریکا به هیچ یک از اهداف خود دست نیافتند. نیروهای اداره استخبارات حکومت طالبان در دو ولایت ننگرهار و کنر 34 نفر از متهمان به ارتکاب جرایمی چون قاچاق، دزدی و فساد اخلاقی را توقیف کردند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
بیش از 30 تن مرتکبین جرایم جنایی در ولایت‌های ننگرهار و کنر بازداشت گردیده است. مسئولان میگویند در بین بازداشت شدگان کسانی هم شامل هستند که با استفاده از نام طالبان اموال خانه‌های مردم را سرقت می‌نمود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار که به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که نیروهای اداره استخبارات این ولایت شب گذشته در مربوطات ناحیه 8 شهر جلال آباد یک گروه 7 نفری را در حال بازداشت نمود که با استفاده از نام طالبان وارد یک منزل مسکونی شده و قصد سرقت اموال این منزل را داشتند. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که از نزد افراد بازداشت شده 5 میل سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی و همچنان 2 رد موتور به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در ایرامیه همچنان آمده است که این افراد تحت بازجویی قرار گرفته و به زودی پرونده آنان به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. از سوی دیگر مسئولان امنیتی در ولایت کنر از بازداشت 27 تن افراد متهم به جرایم جنایی خبر داد. فرید دهخان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت کنر گفته است که ظرف یک هفته گذشته 27 تن افراد مرتکب به جرایم جنایی در شهر اسدآباد مرکز و چندین ورسوالی این ولایت بازداشت گردیده است. با گفته دهخان در بین بازداشت شدگان سارقین، قاچاقچیان، مرتکبین فساد اخلاقی و انواع جرایم دیگر شامل می باشد که به زودی پرونده آنان تکمیل و برای اجرات بعدی به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
د کنر امنیت قمانده مسئولینو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 20 نفره د بیلابیلو جرمونو لکه د قتل، غلا، د لرګیو قاچاق او د خلکو د ازار، اذیت او د نشه یي توکو د پیر او پلور او د استعمال په تور باندې نیولي دي. د یادو 20 نفرو مسئولینو نهایي دوسیې په اړوندو مدیریتونو کې ترتیب او د ښه عدل او تطبیق په خاطر به قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
با آن هم که به نسبت گذشته امنیت بهتر شده، اما وقوع رویدادهای جنایی هنوز هم به حال خودش باقی مانده که موجب نگرانی مردم گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
علمای پاکستانی حمله به نیروهای امنیتی را حرام اعلام کردند. علما و بزرگان مدارس دینی ایالت خیبر پختونخوا امروز با صدور فتوای مشترک اسلحه کشیدن بر روی نیروهای امنیتی را بر اساس شرع و احکام اسلامی حرام توصیف کردند. در این فتوا آمده است گرفتن اسلحه بر روی پلیس و سایر نظامیان مغایر با شریعت است و هر کس که علیه قانون اساسی و قوانین پاکستان اقدام کند طبق قانون مجازات خواهد شد. این فتوا را علمای مدارس دینی منطقه از جمله دارالعلوم پیشاور، جامعه دارالعلوم حقانیه و سازمان المدارس صادر کردند. بر اساس فتوای صادر شده هر کسی حق اعلام جهاد ندارد و فقط دولت پاکستان که عنوان دولت اسلامی را یدک می کشد از این حق برخوردار است. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر و از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه های نیمروزی شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین و سلام و درود به شما شنوندگان خوب و نازنین، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با بیان و بررسی یکی از محاسن اخلاقی میپردازیم. با ما همراه باشید تا در مورد خوش اخلاقی با شما خوبان سخن بگوییم. دوستان عزیز، حتما با افراد خوش اخلاق برخورد داشته اید. کسانی که به واسطه اخلاق خوب خود مورد توجه و محبت اطرافیان قرار می گیرند. انسان های خوش اخلاق افراد نرم خو با زبان ملایم و رفتار محبت آمیز هستند. در روایات بسیار به این نکته توجه شده است که خوش اخلاقی در روز قیامت یک امتیاز مثبت است که دارنده آن را در بسیاری از شرایط مساعدت و یاری می رساند. هر کسی در حوزه فعالیت خود می تواند از طریق اخلاق خوب و خوشرویی نیروی مثبت فراوانی را ایجاد کند و تأثیرات مثبت زیادی را بر دیگران بگذارد. انسان خوش اخلاق بهتر می تواند بسیاری از مشکلات زندگی خود و دیگران را حل کند. با این ترتیب میتوان گفت که اخلاق خوش یکی از منابع بزرگ تامین انرژی، نشاط و تحرک در زندگی انسان است. در مقابل، خشم، عصبانیت و تندخویی علت اصلی بسیاری از بیماری‌های تن و روان آدمی و حامل انرژی منفی است. بداخلاقی تأثیرات بسیار منفی در وجود انسان دارد و شرایط سخت را برای او به همراه می‌آورد. شنوندگان عزیز، با کم دقت در احوال دیگران خواهیم دید که افراد خوش اخلاق در زندگی و روابط خود موفق‌تر و شادترند، سالم‌تر زندگی می‌کنند، دوست داشتنی‌ترند و بیشتر مورد احترام مردم هستند. افراد به آنها اعتماد و اطمینان بیشتری دارند و از بودن در کنار آنها لذت می‌برند. باید توجه نمود که این شادی و لذت از طریق خوش اخلاقی، یعنی ایجاد رابطه عاطفی مثبت، محبت کردن و دوست داشتن دیگران به دست می‌آید. در مقابل، آدم‌های بد اخلاق منزوی، غمگین، بیمار و دارای شخصیت شکننده تر هستند و از زندگی خود جز رنج و زحمت نصیبی ندارند. بد اخلاقی در واقع همان رابطه عاطفی منفی است که موجب کدورت و عذاب زندگی خواهد بود و دیگران را از گرداگرد انسان پراکنده می کند. حضرت علی علیه السلام فرمود: بد اخلاقی زندگی را سخت می کند و موجب عذاب نفس است. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان آماده پخش است که اکنون با هم می‌شنویم.
یکی از راه‌هایی که برای خوش اخلاقی وجود داره تقویت ایمان به خداست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان مشیشون در میان مردم مهربانانه است، متواضعانه است، متکبرانه نیست، با آرامش با دیگران برخورد میکنن. اخلاقشون ناشی از ایمانشون و ارتباطشون با خداست. نمازشون رو بهتر کنن، ایمانشون به معاد بیشتر کنن، محبتشون رو به خدا بیشتر کنن. این میشه یک راه اول و همیشه اول باید این عامل رو چک کنیم ببینیم این درست هست یا نه. ماشین که راه نرفت خودم زود نمیبره تعمیر کنیم، بنزین داره یا نداره. عامل بعدی این هستش که ضررهای بد اخلاقی رو به چنین افردی باید بیان کرد، چون بد اخلاقی تو دنیا موجب این میشه که آدم آسیب ببینه، جسم خودش و مقدرات الهی که به سمتش میاد مقدراتی خواهد بود که او رو رنج و شکنجه بیشتر خواهد داد. هر نوع بد اخلاقی تو دنیا مجازات داره. بعضی از انواع بد اخلاقی ها هستن توبه هم انسان بکنه تو دنیا مجازاتش رو میبینه و اون دنیا میره. توبه هم حتی بکنه بعضی از انواع بد اخلاقی ها. پس راه دوم این هستش که ما بیایم آثار سوء بد اخلاقی رو مورد مطالعه قرار بدیم. راه دیگری هم برای رفع بد اخلاقی ها وجود داره، اونم این هستش که انسان از قدرت فکری عمیق تر برخوردار بشه، از بالا به مسائل دنیا نگاه بکنه، گذران دنیا رو ببینه، ببینه دنیا چقدر کوتاهه. یه نفر خیلی عصبانی بود، داشتیم صحبت میکردیم، بهش گفتم که خب شما چند روز دیگه میخواید دنیا زندگی کنی؟ چند سالت الان؟ اون زمان 30 چند سالش بود. گفتم خب تو این مدتی که زندگی کردی فکر می‌کنی مدت چجوری گذشته؟ گفت یه چشم بر هم زدن. گفتم فکر می‌کنی چقدر دیگه زندگی کنی؟ گفت بابا من زیاد زندگی نمی‌کنم، سکته می‌کنم. گفتم حالا زیاد زندگی کنی فوقش 70 سال خوبه دیگه. خب برای یه چشم بر هم زدن دیگه این همه داری شلوغش می‌کنی؟ اصلا یه دفعه باز شد. گفت ای چرا من اینجوری حالو نگاه نکرده بودم؟ خب از همسرش ناراضی بود و خیلی گرفتاری‌ها داشت. یه دفعه براش حل شد. گفت راست میگی، زیاد طول نمی‌کشه. پس دیگه ناراحت نشه. اینجا از قدرت عقل، از تفکر، از بلند نظری، از نگاه از بالا به مسائل جهان، از نگاه به اصطلاح عمیق به پدیده ها آدم استفاده میکنه. پس ایمان، مضرات بد اخلاقی و عقلانیت، سه تا راه عمده برای اصلاح اخلاق. یک راه دیگه ای رو هم بگم چون اون هم فوق‌العاده‌ای داره، اونم معیت با آدم های خوش اخلاق و خوب. بعضی وقتا شما زندگی نامه مثلا مرحوم ابو ترابی آزاده بزرگوار رو با مطالعه میکنید یه دفعه میبینید اون با شکنجهگر بعثی خودش مهربان بوده. دیگه آدم نمیتونه با کسی نامهربان باشه. خب اینا رو آدم وقتی مطالعه کنه، این معیت با آدمهای خوب، فرمود کون و مع الصادقین، با آدمهای راستگو زیاد نشسته برخاست کنید، معلوم میشه صدقشون رو آدم اثر میکنه و اساسا جدا از اینکه آدم از اونها ضرری متوجهش نخواهد بود، خود این اثر وضعی همراهی هم مهمه. پس ایمان، مضرات بد اخلاقی و عقلانیت، سه تا راه عمده برای اصلاح اخلاق. اگه بخوایم چهار تا راه کلیدی بگیم، معیت چهارمیش خواهد بود.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه. شما عزیزان صدای ما را از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی میشنوین.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بردا گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه آم با همه ساخته.
دوستان عزیز، خوش اخلاقی از برجسته ترین صفت هایی است که در معاشرت های اجتماعی موجب جلب محبت دیگران می شود. خدای مهربان پیامبران و سفیران خود را از میان انسان های نرم خو برگزید تا بهتر بتوانند بر مردم اثر بگذارند و آنان را به آیین الهی جذب کنند. این مردان بزرگ برای تحقق بخشیدن به اهداف الهی با بهره‌مندی از حسن خلق چنان با ملایمت و گشاده‌رویی با مردم برخورد می کردند که نه تنها هر انسان حقیقت جو را شیفته خود می کردند، بلکه گاه دشمنان را نیز شرمنده می ساختند. اسلام به عنوان آخرین دین الهی همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در رفتار با دیگران دعوت می کند و آنان را از درشتی و تندخویی باز می‌دارد. حسن خلق، خوشرویی، ادب، برخورد مناسب با مردم از اساسی ترین تعالیم اسلام است. روایات بسیاری با تعبیرات کم نظیر و تأکیدات فراوان نشان می‌دهد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت بسیار زیادی برای حسن خلق قائل بوده است. قرآن کریم در ستایش از پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: به درستی که تو به اخلاق پسندیده و بزرگی آراسته شدی. دوستان عزیز، در صدر اسلام بسیار اتفاق می‌افتاد که افرادی با قصد دشمنی و آزار دادن پیامبر خدا به حضور ایشان می‌رسیدند، ولی وقتی رفتار پسندیده پیامبر را می‌دیدند، نه تنها به ایشان اهانت نمی‌کردند، بلکه با کمال صمیمیت اسلام را می‌پذیرفتند و از آن پس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مراد و محبوب آنان می‌شد. خوش اخلاقی در سیره اجتماعی پیامبر اکرم از جایگاه والای برخوردار بود، به گونه ای که رسول خدا هدف رسالت خود را کامل کردن سجایای والای اخلاقی دانسته تا آنجا که فرموده است اسلام همان اخلاق نیک است. آن حضرت در برخی روایات نیز اخلاق نیک را نصف دین دانسته است. پیامبر و اهل بیت آن حضرت نمونه های کامل از اخلاق بوده و در حسن خلق گوی سبقت را از دیگران ربوده بودند.
آنان در گفتار و عمل دیگران را به داشتن اخلاق خوش دعوت می کردند. در همین رابطه روانشناسان می گویند انسان خوش اخلاق از بدن سالم، روحیه قوی، زندگی گوارا و لذت بخش برخوردار است. در مقابل آدم‌های بد اخلاق در رنج و عذاب به سر می‌برند و زندگی ناگواری دارند. همچنین انسان با اخلاق می‌تواند دوستان فراوانی برای خود بیابد. خوش اخلاقی پیوندهای دوستی را محکم و پایدار می‌کند و یکی از عوامل مهم دوستیابی است. همه دوست دارند با افرادی که خوشرو هستند و اخلاق نرم و جذاب دارند پیوند دوستی و صمیمیت برقرار کنند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به این موضوع اشاره کرده و فرموده است: کسی که اخلاقش نیکو باشد دوستانش فراوان می شود و مردم با او انس می گیرند. حسن خلق سبب دوستی و علاقه می گردد و کینه و کدورت را برطرف می سازد. دوستان عزیز، خوشخلقی صیاد محبت است. بیایید با خوش اخلاقی فضای سرشار از محبت و دوستی را در اطراف خود ایجاد کنیم. خوبان همراه، در برنامه بعد نیز باز هم از خوش اخلاقی با شما سخن میگوییم. تا آن زمان خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
در خدمت شما هستیم. از پخش نیمروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. به دنبال برخی گزارش ها در مورد درخواست طالبان برای تغییر سرپرستی سفارت افغانستان در تهران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران گفت هیچ تحولی در وضعیت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران رخ نداده است.
هیچ تحولی تا کنون در این ارتباط رخ نداده. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان کما فی السابق در جمهوری اسلامی ایران در تهران فعال هست. در همون چهارچوب روابط و مناسبات میان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان با وزارت امور خارجه این ارتباط برقرار هست. هیچ تحول جدیدی در این رابطه رخ نداده. البته اینکه جابجایی هایی در کادر دیپلماتیک صورت بگیره، خب اینها در چارچوب های دیپلماتیک بررسی میشه و مبتنی بر وضعیت مناسبات میان دو کشور در این زمینه اقدام لازم صورت خواهد گرفت. اما در شرایط کنونی تغییری در این رابطه رخ نداده.
آقای کنعانی پیشتر هم در جمع خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران خواستار برقراری صلح، ثبات و حکومت فراگیر در افغانستان است.
ما در خصوص افغانستان مواضع ما مواضع مصلحانه و مشفقانه توأم با اراده و نیت خالصانه جهت کمک به افغانستان و مردم این کشور هست. طبیعتاً به دلیل همسایگی میان دو کشور، امتداد پیوند و دوستی تاریخی میان دو ملت، مرزهای طولانی میان دو کشور، هر اتفاقی در داخل افغانستان بیفته جمهوری اسلامی ایران از اون وضعیت متأثر خواهد شد. ما حتماً تأکید میکنیم که تحکیم و صلح و ثبات در افغانستان در امتداد مصالح و منافع جمهوری اسلامی ایران هست. تحولات منفی در این کشور که خدای ناکرده منجر به شکل‌گیری شرایط نامطلوب و نامساعد در این کشور بشه وضعیت جمهوری اسلامی ایران رو متاثر میکنه. بنابراین ما کمک به تقویت صلح و ثبات در افغانستان، کمک به تأمین منافع ملت افغانستان، کمک به تشکیل یک دولت فراگیر در این کشور رو در راستای منافع مشترک دو کشور میبینیم. در این زمینه تلاش میکنیم.
رئیس جامعة المصطفى العالمیه روابط فرهنگی و دانشگاهی ایران و افغانستان را ریشه‌دار و دیرینه دانست. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا صالح در گفتگو با ما اظهار داشت تعداد زیادی از دانشجویان افغان چه در داخل ایران و چه در داخل افغانستان از آموزش‌های این مرکز استفاده کردند.
روابط فرهنگی ایران و افغانستان یک ارتباط دیرینه‌ای هست و تبادلات فرهنگی دانشجو و در زمینه علوم انسانی و علوم اسلامی از دیرباز بین دو کشور هست. جامعة المصطفی هم بیش از دو سه دهه هست که هم در داخل ایران دانشجویان افغانستان به تحصیل در جامعة المصطفی می‌پردازند، هم در کابل در قالب دانشگاه اسلامی کابل و هم حوزه علمیه‌ای که اونجا داریم تعداد زیادی از دانشجویان مشغول تحصیل هستند. ما هم علوم اسلامی داریم که شامل فقه و اصول و تفسیر و کلام و اینها هست، هم علوم انسانی در رشته‌های مثل روانشناسی، حقوق، مدیریت، اقتصاد، این رشته‌های علوم انسانی هم هست که مورد استقبال جوانان افغانستان هم بوده. یکی از ویژگی‌های جامعة المصطفی این است که مخاطبینش از مذاهب مختلفن و همچنین از قومیت‌های مختلف، این مشخصه. ما حتی در ایران مرکزی رو داریم در گرگان که ویژه برادران و خواهران اهل سنت، یعنی میان اینجا فقه اهل سنت، کلام اهل سنت، تفسیر اهل سنت میخونن و اتفاقا اونجا هم از دانشجویان افغانستانی ما زیاد داریم و همچنین در خود کابل هم در مدرسه ما از برادران و خواهران افغانستانی زیادن. این نکته هم جالبه بدونید، با تغییر حاکمیت از یک سال پیش، حاکمیت جدیدی که در افغانستان اومده، خیلی دانشگاه ها تعطیل شده، ولی دانشگاه جامعة المصطفی در کابل داره به کارش ادامه میده، چون واقعا نسبت به همزیستی مسالمت‌آمیز مذاهب، ارتباطات علمی و فعالیت هایی که تناسب داشته باشه با باورهای همه مذاهب ما سازگاری ایجاد کردیم و مورد استقبال بوده.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ایران گفت تفاهم‌نامه همکاری بین دو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و غالب هرات افغانستان با امضای مسئولان دو طرف منعقد شد. سید جواد پورنقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در دیدار با مسئولان دانشگاه غالب هرات افغانستان اظهار امیدواری کرد بین این دو دانشگاه باب علمی و فرهنگی مناسب ایجاد شود. وی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها طلایه‌دار فرهنگ و صلح هستند گفت سابقه تاریخی دو کشور ایران و افغانستان میتواند روابط بیشتری را بین این دو دانشگاه رقم بزند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به امکانات این دانشگاه در رشته‌های پزشکی افزود حوزه سلامت این ولایت امکانات تخصصی مناسب برای دانشجویان بین الملل دارد و پذیرای دانشجویان کشور افغانستان است. محمد طاهر طنزعی معاون علمی دانشگاه غالب هرات تغییرات نیز در نشست با معاونان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان داشت، ظرفیت‌های مناسبی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی وجود دارد که به دنبال بهره‌مندی از آن هستیم. وی با بیان این که تفاهم‌نامه همکاری بین دو دانشگاه سنگ بنایی برای اقدامات و همکاری‌های بعدی خواهد بود، عنوان کرد ظرفیت‌هایی در خراسان شمالی موجود است که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. این مقام مسئول با اشاره به اینکه اشتراکات زیادی داریم و هدف ما از این سفر ایجاد یک پل ارتباطی بین دو ولایت و دو کشور است، تصریح کرد به دنبال نتایج ملموس از جمله تبادل دانشجو و استاد هستیم. تنزعی خاطر نشان کرد دیپلماسی علمی ایجاب می کند که با تمام نهادهای مرتبط ارتباط برقرار کنیم و دلیل حضور ما در خراسان شمالی همین مسئله است. همچنین در موضوع گردشگری سلامت با ایجاد مزیت‌هایی میتوان زمینه‌های حضور بیشتر بیماران افغان به این ولایت را فراهم کرد. احمد وسوقی مطلق معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز در این جلسه با اشاره به رشد چشمگیر دانشگاه طی دهه اخیر گفت استادان عموماً بومی خود استان هستند که ظرفیت علمی دانشگاه را اضافه می‌کند. علی عفتی زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز در این دیدار اظهار کرد ایران در زمینه گردشگری سلامت اقدامات بزرگی انجام داده است. اکنون بیماران زیادی روزانه به خراسان بزرگ برای درمان مراجعه می‌کنند که ما نیز با توجه به امکانات و ظرفیت‌های درمانی می‌توانیم از این مراجعات سهمی داشته باشیم. سید احیا سیدی معاون فرهنگی و دانشجوی این دانشگاه هم با ابراز خرسندی از حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه غالب هرات در بجنورد گفت با کمک یکدیگر باید اشتراکات خود را تقویت و همکاری ها را گسترش دهیم. وی تاکید کرد امکانات لازم برای دانشجویان کشور افغانستان که خواهان تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی باشند فراهم است. گفتنی است در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری علمی و تبادل بین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دانشگاه غالب هرات افغانستان با امضای معاونان آموزشی دو دانشگاه منعقد شد. شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دختران دانشجوی نمونه افغان در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران مورد تقدیر قرار گرفتند. دعوت میکنم گزارش همکارمان محمد جواد رضا سلطانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید در این زمینه از تهران.
در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از دختران دانشجوی افغانستانی که معدل بالایی داشتند تقدیر شد. سید محمد مرندی سخنران اول این مراسم بود و از مادری به نام ایران گفت، مادری برای ایرانی و افغانستانی.
مطمئنم که شما هم برای کشور افغانستان و هم برای کشور جمهوری اسلامی ایران که کشور شما نیز هست بهترین تلاش ها رو میکنید و مفید خواهید بود و انشالله آیندگانتون هم مثل خودتون اشخاص مفیدی باشن.
مسئولین دانشگاه تهران هم از امکاناتی گفتند که این دانشگاه در اختیار دختران دانشجوی افغانستانی قرار داده.
در دانشگاه تهران به دلیل مسائلی که برای دانشجویان ایجاد شده بود سیاست‌هایی رو در پیش گرفتیم که حمایت حداکثری از دانشجویان افغانستانی داشته باشه. به این ترتیب بورس‌هایی رو ما تعریف کردیم که دانشجویان از 20% تا 80% بورس تحصیلی میتونستن دریافت بکنن.
مراسم که به میانه رسید دانشجویان از دغدغه خود گفتند.
ما دانشجویان افغانستانی دانشگاه تهران از ممنوعیت تحصیلات عالی و ثانوی بانوان عمیقاً نگران هستیم.
هرگز دین اسلام جنسیت را سد راه علم و دانش و پویایی قرار نداده است.
یادگیری به طور مساوی و برای همه.
راه حل مواجهه با این مشکل این است که صورت مسئله رو پاک کنیم، بگیم خب تعطیل کنیم دانشگاه رو. قطعاً این راه حل مناسب و درستی نیست.
خواستمون اینه که به خصوص از کشور دوست و همسایه ما مثل ایران باید حمایت کنن از ما به عنوان یک کشور اسلامی.
رئیس دانشگاه تهران هم در این مراسم از تسهیلات ویژه این دانشگاه برای دختران دانشجوی افغانستانی خبر داد.
20% تخفیف شهریه رو براشون قائل میشیم و علاوه بر اون به جای دریافت ارز شهریه رو به صورت ریالی دریافت خواهیم کرد.
آقای مقیمی در پایان این مراسم اعلام کرد پردیس‌های دانشگاه تهران محدودیتی در جذب دختران دانشجوی منع شده از تحصیل در افغانستان ندارند.
مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی اعلام کرد 180 هزار مهاجر افغانستانی در طرح واکسینیشن فلج اطفال و سرخک در برابر این بیماری ها واکسینه می شوند. سید علی قاسمی در یک نشست خبری با عنوان پویش واکسینیشن فلج اطفال سرخک کوید 19 در جمعیت اتباع خارجی استان خراسان از واکسینه شدن 180 هزار مهاجر افغانستانی در برابر فلج اطفال و سرخک خبر داد. قاسمی در این نشست گفت موضوع اتباع غیر مجاز برای ما خیلی مهم است، چرا که این افراد پرونده سلامت ندارند و در حوزه سلامت در اولویت ما قرار دارند. اتباع مجازی که از تیر ماه 1400 وارد ایران شدند در سطح ولایت خراسان رضوی 500 هزار نفر هستند و اتباع خارجی هم که در سال 95 وارد ایران شدند و برگه حمایت تحصیلی گرفتند مجاز شمرده می شوند. حدود 320 هزار نفر از این گروه دارای پرونده سلامت هستند و حدود 180 هزار نفر از آنان شامل طرح واکسینیشن می شوند. و افزود بر اساس سیاست جمهوری اسلامی ایران که میزبان مهاجرین و پناهندگان از کشورهای مختلف است، ما خدمت رسانی را سر لوحه کار خود قرار داده و هدف خود را نیز ایمنی سطح جامعه می دانیم. سید جواد حسینی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در این نشست گفت هدف از این طرح واکسینیشن شناسایی اتباع غیر مجاز و آشنایی با شبکه‌های بهداشت و خدمات رسانی رایگان برای آنان است. وی افزود گروه سنی کودکان و مادران باردار برای ما مهم است و این خدمات برای آنان به صورت یکسان با سایر افراد انجام می‌شود. این پویش در دو مرحله صورت می‌گیرد. مرحله اول طرح تکمیلی واکسینیشن اتباع خارجی است که عمدتاً بر واکسین فلج اطفال و سرخک متمرکز است. این روند از دهم ماه جدی جاری یا ماه دی آغاز شده و تا پایان ماه ادامه دارد. حسینی ادامه داد بخش دوم طرح بیماریابی سل است و با توجه به شیوع این بیماری در کشورهای همجوار گروه سنی بالای 12 سال هدف شناسایی در طرح غربالگری سل هستند. واکسینیشن در ماه جاری اجرا می شود و در ماه دلو بررسی علائم سل را خواهیم داشت. شنوندگان گرامی و پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان به خاطر پاییز، قسمت دوم، نوشته طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که فائزه و رفی نامزاد هستند و در حال آمادگی می باشند برای که زودتر آرسی خود بگیرن. حتی مهمانای خود خبر کرده بودن و همه چیز به خوبی پیش میره، اما فائزه یک راز را در دلش داره و او راز به رفی همسرش میگه. او در کودکی توسط بیادرش آزار و اذیت شده، رفی نمیتونه این اتفاق هضم کنه. از همین خاطر از فائزه دوری میکنه و بعد از چند روز به فائزه میگه قصد داره این عروسی را به هم بزنه و کل چیز بین اونا کنسل میباشه. حال با ما باشید با ادامه این داستان.
فائزه، چیزی شده؟
نه مادر جان، چی باید شوم؟
خب چرا گریه کردی؟ چشمایت سیکو بیخی سرخ است.
چیزی نیست مادر جان، امرای رفی جنگ کردم.
هی بابا، امیال وقت جنگ و دواز دخترم. چند روز دیگه بخیر میرین سر خانه زندگی خودتان. باید این روزا بهترین روزای زندگیتان باشه، نه روزای جنگ و دوا.
میدونم مادر جان، ولی گناه من نبود. رفی بانگیری میکنه.
خواهم یالا خو وقتی گپا نیست. آدم وقت عروسی خودش که کار نمیکنه، جنگ نمیکنه. برو زنگ بزن آشتی کو. بعد از او به کارهای عروسیت برس. هیچ کارم نمیکنی.
کلان گپی چیزا نیست مادر جان.
گپی چیزا نیست چیز؟ خی چی گپ است؟ چند روز دیگه گفتم عروسیت است. تو اینجا قرار ششتی و گریه میکنی. خب برو پشت کارهایت بگرد. کارهایت خلاص کو که عروسیت بخیر دیر شوه.
میگم مادر، شاید بسلای من نیست که امرای رفی ازدواج کنم.
چی؟ چی شنیدم؟
رفی و آدمی که فکر میکردم نیست.
واه، من نمیفهمم که تو چی میگی. تو میفهمی خودت که چی میگی یا نه؟
رفی خیلی تغییر کرده. احساس میکنم که اصلا نمیشناسمش. او آدم سابق نیست، اصلا یک آدم دیگه شده.
حالی باید دیگه پاره بزنی؟ چند روز مانده با عروسیت، میفهمی که چی داری میگی؟
مادر، رفی پشیمون شده. میگه نمیخواد که امرای ما عروسی کنه. حتی رفته تالارم کنسل زده.
لا حول ولا خدایا، او دختر از راستی میگی یا نه؟
کاش که دروغ میبود.
خدا مرا مرگ میداد و یه گپ نمیشنیده. آخه چرا؟ دلیلی گپ چیست؟ ششتن ده سر عروسی همی کارا رو کردین؟
دیگه مرا دوست نداره. همین
میگم بار من خودم امرای رفی گپ بزنم.
نه
ببینم که چی گپ هست.
نه مادر جان، فایده نداره، جواب نمیده. هرچی که براش تلفن کردم، مسیج کردم،
یعنی
اصلا جواب نداد.
یعنی چی؟ ای گپ ها چی مانا؟ مگم گپ شوخی مزاق هست؟ مگم چی شده که تصمیم گرفته ها؟
حالا من چی کنم مادر؟ آبروی من پیش همگی میره، چی خاک دست سر خود کنم؟
خدایا چه خاک دست سر خود کنم؟ این نام بدی رو کجا ببرم؟ تو گریه نکن، من فکر میکنم شاید یک رای چارهی پیدا شد. حال تو آرام باش.
امروی رفی گب نزنی یا
گفتم فکر میکنم ببینم چه خاک سر خود بندازم. آرام باش.
نمیدونستم چی کار باید کنم. نتونستم با مادرم کل چیزا تعریف کنم. در تمام سالهای زندگیم چند بار سعی کرده بودم که همه چیزا با مادرم بگویم، اما هیچ وقت موفق نشدم. حال مادرم خودش با این واقعیت تلخ مواجه میشد. میدونستم این اتفاق یک روزی در آینده برم گرفتاری جور میکنه و امروز دقیقا همون روز بود.
چی شد؟ تعریف کن مرد، رفت خانهشان یا نه؟ چی گپ است؟ چی ده دستت آمد؟
رفتم، بله. مادرش بیچارهش خبر نداشت چه اتفاق افتاده.
خب
میگفت رفی دیوانه شده، به خانوادهش هم چیزی نگفته، فقط گفته که ای آروسی کنسل است.
آخه چرا؟ دلیلی